ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. آیه 44 سوره آل عمران. ذالک، خب اسم اشاره، اینجا میشد مبتدا. به چه اشاره دارد؟ به اون اخباری که گذشت نسبت به قصه مریم و ماجرای مادر مریم که نذر کرد فرزندش رو برای معبد و قصه زکریا و یحیی. پس بنابراین اشاره دارد به اون اخبار و قصصی که تو آیات قبلی گفت، یا حتی فیما بعدم میاد، یعنی هنوزم ادامه دارد. شیخ طوسی اهل الله مقامه الشریف میفرماد این آیه شریفه احتجاج بر مشرکینم هست. چرا؟ به خاطری که اون چه که در این قصص آمده و ظرائف و دقائقی که در این قصص بیان شده است، اینا به یکی از چهار وجه، کسی که این حرف رو بزند یکی از این چهار وجه میتوند باشه. یا باید خودش اونجا مشاهده کرده باشد وقتی این وقایع دارد اتفاق میفتد. خب واضح است که رسول خدا که اون وقت نبودن، که زمان مریم و یحیی و زکریا و اینا که نبودن. بنابراین یا مشاهده یه حال باید بکند، یعنی خودش حاضر و ناظر این وقایع باشد، یا باید اینا رو در کتب خوانده باشد، یه کتب تاریخ به صورت دقیقی ضبط کرده باشد، یا حتی در کتب بفرمایید سماوی گذشته، تورات و انجیل و زبور و اینا با همین دقائقی که در قرآن است اونجا بوده باشد. و این کسی که دارد اخبار میداد، که این مخبر فعلا مردم دارن اونا را از زبان رسول خدا میشنوند، رسول خدا باید این کتبی را که این معلومات و قصص و حکایات به این دقت درش هست باید خونده باشه. اینم راه دومه. راه سوم این است که از شخصی تعلیم بگیرد، یعنی خودش نخونده است، خودش هم شاهد حال نبوده است، لکن کسی که یا شاهد حال بوده است یا تو کتب قرائت کرده به او یاد بدهد، استادی داشته باشد که این قصص و حکایات رو به او یاد بده. این سه. راه چهارمش این است که به وحی من الله باشد. دیگه غیر این چهار راه که حصر عقلی است، ظاهرا شق پنجمی نداره. خب سه تای اولش نسبت به رسول الله چیه؟ منتفی است. سه تای اول نسبت به رسول خدا راه نداره. شاهد حال که موقع این وقایع نبودن که آکزا بفرمایید قرائت در کتبم، ولو که شما پیامبر رو بگیرید که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، که اگر کسی این حرف رو بزند خیلی هم بی ربط نیست، با این حال با این دقائق و ظرافتی که این قصص و حکایات انبیاء سلف در قرآن کریم است در عهدین نیست. یعنی شما در تورات انجیل این دقائق و ظرائف و نکاتی رو که قرآن ذکر میکنه تو عهدین نمیتونید پیدا کنید. بنابراین اولا که اصلا تو کتب سماویه لااقل اینی که الان به ید ما رسیده که تحریف شده است، اولا اصلا با این دقائق و ظرائف در عهدین نیست، توجه میفرمایید، و کتاب تاریخی هم که به ما نرسیده است که اینا درش ضبط شده باشه. کتاب تاریخی میگم یعنی قبل از اسلام دیگه، نه اینکه بعد اسلام تاریخ انبیا نوشته باشن یا قصص قرآن نوشته باشن، نه قبل از اسلام شما تاریخ انبیایی که ثبت و ضبط شده باشد ندارید. یه عهدین، یه کتب سماویه گذشته است، اونم مثلا به این دقائق و ذرائع توش نیست. بنابراین قرائت کتب هم نسبت به پیغمبر منتفی است و اگر پیغمبر کتاب و کتابخانه و کتب داشت و مشرکین همون وقت بهش اعتراض میکردن، میگفتن تو اینا رو لیست کتابا داری در میاری، اینا مال خوده نیست. معلوم است که اینم نبوده. هیچ کتب نسخ نشده نداره، چون آیین های سلف با آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله همه نسخ شد. تمام ادیان الهی پیشین از دین حنیف ابراهیم گرفته تا بقیه ادیان، حتی پیامبران اولوالعزم، همه به آمدن رسول خدا نسخ شد. از تمام منسوخ، هیچی باقی نیست.
خب این نیست.
اون وجود داشتن، وجود داشتنی نیست که شاهد حال باشه. به فرضی هم که بوده است در عالم زر، در عالم نورانیت، در عالم فرمایید، اینا اون به معنا شاهد حال نیست. کنت نبیین و الاغ آدم و بین الماء و تین، و اینا نه به معنای این که منم یه موجودی مثل آدم بودم، چون که ناست از نسل آدم باشد، توجه میکنم. اون در عوالم دیگریست، نه این که تو عالم دنیا. بنابراین شاهد حال که منتفیست، قرائت کتبم منتفیست، تعلیم از استادم منتفیست. اگر یک نفر بود که پیغمبر خدا بر پیغمبر خدا سمت استادی داشت، و فوری میگفت نه همه هر کش مال فلانی هست. دقت
میکنم؟
این آهنگری که پیغمبر خدا چند لحظه ای در مثلا آهنگریش باشی احوالی میپرسید. رجوع میکنم مثل یه دکونداری که با شما رفیقه، شما از در دکونش که رد میشین یا حال و احوالی میکنید، این را در آوردن. رجوع میکنم و بعدم که اون آیه نازل شد که لسان و لذیر عجمیون و هازال سانون عربیون مومید ترجم فرمید. بنابراین اگر باز استادی و تعلیمی بود فوری اینا دست می گرفتن، چون مشرکین برش و لذا اینم نتونستن بدن. بنابراین این ستا منتفیست، تنها راه می موند که به وحی من الله باشن. از این دقائق و از این ذرائفی که نسبت به قصص و حکایاتی که گذشت، که حالا مثلا تو آیات قبل ماجرای مریم بود و مادر مریم و بفرمایید ماجرای زکریا و یحیی، می‌فرماد این دقائق همه به وحی خداست. حالا که اینا به وحی خدا شد، ترجمه می‌فرماد و راه دیگری جز وحی الهی برش نیست، و ثبت نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله ذالک. خب این یکی بله، ذالک من انباء الغیب. خب من که حرف جر و اینجا برای تبعیض، این قصص و حکایات و اخباری که برات گفتیم اینا من انباء الغیب. اما مجرور این منی که حرف جرش است،
منش طبیعی نیست. بعضی از انبیا
همش که این چهار تا قصه نبود که، فعلا تو سوره آل عمران تا حالا قصه مریم بود و یحیی و زکریا و خیلی اخبار و قصص و حکایات و اخبار غیبی دیگه هم هست. بنابراین ظاهرا طبیعیه. ذالک اشاره دارد به قسمی از اینا، اینایی که برات تا اینجا گفتیم، اینا من انبا. انبا جمع نبع دیگه، نبع یعنی خبر. بعد الان اخباری که شما میگون شبکه های عربی و از وقت میگن الاخبار و از وقت میگن الانبا، فرق ندارد، نبع و خبر یکیست. بنابراین انبا به معنا اخبار، خیلی خوب. این اخبار، اخبار چیست؟ الغیب. اینایی که ما به تو گفتیم اینا اخبار غیبی است به تو داده ایم. تو غیب یعنی چی؟ غیب در لغت یعنی اون چیزی که از ادراک شما پنهان باشد. خفا و شیء عن الادراک، اون چی که شما نتونید درکش کنید با حواست. حواس پنجگانه ای داریم با چشم و گوش و اینا، نمیتونید این رو احساسش کنید. اون چی که از ادراک شما مخفی باشد میشه غیب. حالا ربما یه چیزی ادراک باطنی شما بهش دارید، حتی اگر ادراک باطنی هم نباشد باز میشه غیب. بنابراین غیب میشد اون چی که از حواس ظاهری و حواس معنوی شما غایب است. ما ممکنه یه چیزی رو نبینیم با چشم اما میدانیم یا به او رسیده ایم، توجه میفهمون، ولی با چشم و گوش اینا نیده اما میدونیم یه مطلبی یا بهش رسیده ایم. اون چه که پنهان باشد از حواس ظاهری و معنوی میشه غیب. حالا این غیب میتوند تو همین عالم باشد، تو همین دنیایی که من و شما هست. بنابراین الان نسبت به وقایع گذشته ما غایبیم دیگه، اینا برای ما در حکم غیب است. هاکذا نسبت به وقایع و اتفاقات آینده، اونا هم از ادراک ما پنهان است دیگه. نسبت به وقایع آینده هم برای ما در حکم غیبه. یعنی این غیب میتواند تو همین عالم باشد و نسبت به گذشته و آینده میشه، و هاکذا میتواند این غیب غیبی باشد در عوالم دیگر. ما در یه عوالم دیگری، عالم آخرت، غیر آخرت، عوالم دیگر، چیزهایی که الان ما قدرت ادراکش نداریم، اونا هم نسبت به ما میشد غیب. درست شد؟ اینم معنای غیب. بنابراین میفرماد ذالک، این بفرمایید که قصص و حکایاتی که ما برای تو گفتیم اینا از انواع غیب است، از خبرهای بوده است که پنهان بوده است و قدرت ادراکش رو مردم نداشتن. ما اخبار غیبی به تو دادیم. نوحیه الیک، اخبار غیبی است که ما، فعل مضارع دیگه، متکلم معنی غیب، ما این اخبار غیبی رو، مای خدا، نوحی ه، درسته؟ فعل مضارع و ضمیر هش هم مفعول بهش. این اخبار غیبی را ما به تو وحی کردیم، فاعلش هم نحن درش مستتر. این اخبار غیبی رو ما به تو وحی کردیم. نوحیه، بله، فعل مضارع، مصدرش ایها با همزه، یا یه حسینی الف و بعدش هم همزه، ایها از وحی دیگه، همون مصدر وحی هم همین. ایها به معنای القاء معناست. اگر شما یه معنایی را به رفیقتون، به همراهتون منتقل کردید، این القاء معنا، انتقال معنا به رفیق، به دوست، به همو بحثیدون، این میشد ایها. توجه فرمودید؟ پس انتقال معنایی است و لذا دارد که بله، ان الشیاطین یوهون الی اولیاء، یعنی شیطان ها یه معانی رو منتقل میکنن به دوستانشون. درسته؟ یا باز ماده اصلا خود وحی همین است، یعنی یک معنایی منتقل شده است به این شخص، منتها اگر وحی الهی باشد و او رسول خدا باشد، این معنا از جانب پروردگار به او منتقل شده است، وحی الهی. خب این ای هاست، یعنی وحیه، انتقال معانی است که از جانب پروردگار به پیامبرش شده است. عادتا نسبت به انبیاء الله، چون عرض کردیم بیهای معنای عامه، لذا اون شیاطین هم به اولیاشون وحی دارن، یعنی انتقال معنا و مفهوم رو میکنه. نسبت به خدا و رسول خدا، این وحی عادتا به یه طرقی ممکنه، یعنی وحی انبیاء یا مثلا ارسال فرشته وحی میشه، نزول فرشته وحی میشه، یا الهام میشد به او که چنین بکن، یا بفرمایید که تکلم فرشتگان خداست، مثل اون قضایایی که با زکریا داشتیم یا با خود مریم داشتیم بفرمایید، یا میتوند در عالم خواب باشد، مثل ماجرای خواب حضرت بفرمایید که ابراهیم که یا بنی انی بعد عراف المنام انی از بهک، چون نوم پیام، یا مثل خود خواب پیامبر که تو قرآن هم داریم که در خواب دیدن که ید لید خلن المسجد الحرام آمنا هازا، بله وارد مسجد الحرام میشن. خواب پیامبرم وحی الهیست، توجه میفرمایید، یا طرق دیگری که حالا در باب وحی گفته شد. بنابراین لغت ایها به معنا انتقال معناست، القاء معناست به رفیق و کسی که بخند اون معنا بهش منتقل شد. نوحیه الیک، ما این انتقال معانی و این اخبار غیبی را الیک به توی رسول خودمون این انتقال معانی رو کردیم. اون الیک که جار و مجرور متعلقه به اون فعل نوحی که قبلش هست، ضمیرش هم که خطابش به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، و حرف عطف است دیگه، بله واو عاطفه، و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، واوش حرف عطف، ماش مای چیه؟ نافی است. ما کنت، نبودی تو، کنتم که فعل ماضی خودت، تشم بله اسمش تش، بله
اما تایر کنت،
بله تش من بوده تش با فتح، بله سلام، تی با فتح، با فتح میشد که اسمش، بله مخاطبش هم که رسول خداست. ما کنت، توی پیغمبر نبودی، لدیهم نبودی، لدیهم مفعول فیه، بله لدیهم مفعول فیهش، ضمیر همش هم که بهش اضافه شد، مجموعه لدیهم خبر کانه، توجه فرمودید، نبودی تو اون هنگامی که پیش اینا نبودی، اون هنگام که چه کردن؟ اذ یلقون اقلامهم، تو استخاره که آروم میکنن، حالا یه پرانتز، بله مثلا آیه میاد که ما کنت به جانب الغربی اذ قضا، بله الى موسى الامر، مثلا این آیه رو چی میگم؟ خوبه بده ها؟ چرا؟ ما خودت لده این
گره که میرن این
حالا اگه اون جام نفرد ما کنت لدیهم، استخاره خوبه، فعل خوبه، یعنی این کار نفس عمل بسیار شایسته و پسندیده، لکن معلوم نیست طرف موفقه به این فعل خیر بشه، یعنی فعل ما کنت لدیهم، قصه قصه نبوت موسی است دیگه، نبوت که چیز بدی نیست، خیلی هم عالی است، پس فعلی که تصمیم داره انجام بده خیلی خوبه،
نبوت موسی
از یه ادام موسن هم اینجا نه اینجا رو در هر صورت اون آیا اگر آمد فعل فعل بسیار پسندیده و خوبی لیکن معلوم نیست طرف شما موفقه به این خیر بشه چون خیلی ها کارهای خیلی کارها میخوان انجام بدن لیکن موفق معلوم نیست بشن و نمیشن ظاهرا آیه همین است که خیر است عمل لیکن طرف موفقه به انجام این خیر نمیشن ما کنت لدیه تو نبودی نزد اونها نزد اونها کیه؟ ضمیرش برمیگردد به زکریا و اصحاب زکریا توجه می‌فرمایید؟ بله زکریا و اصحاب زکریا که حالا خواهیم گفت کیا بود اصحاب زکریا هم بقیه احبار یهود بودن احبار یهود یا صدنه بیت المقدس صدنه با چه سین؟ صدنه نه میگن صادن تراس صادن مفردش جمعش صدنه صادن به چه معنی؟ با سین با سینه صادن محافظ نگهبان به معنی محافظ نگهبان امانت داره ترجمه صدنه جمعش است یعنی نگهبانان و امانتداران بیت المقدس که معبد یهودیان خب صدنه بیت المقدس که اینا احبار یهود بودن علمای هبر یهودی ها به عالم دینشون هبر احبار جمعش احبار یهود عالمان دین یهود اینا هم اصحاب زکریا هستند بنابراین ضمیر هم برمیگردد به جناب زکریا و به اصحاب زکریا که احبار یهود و صدنه بیت المقدس خب ما کنت لدیهم تو پیش اینا نبودی از کی تو پیش اینا نبودی از اینجا در واقع مفعولون به خب متعلقه به کجاست متعلقه به فعل بعدش از یلقون اقلاما مفعولون به کن اون وقتی که یلقون اون هنگامی که اون وقتی که اون بفرمایید یا مفعولون اون وقت در صورت یه عامل میخواد و عاملش فعلیه که بعدش از یلقون اون هنگامی که انداختن فعل مضارع فاعلش هم که خود واوی که درشه برمیگردد به همون هم که اون زکریا و اصحاب زکریا معنای یلقون از القا میاد دیگه یعنی یرمونه یترهون انداختن القا کردن انداختن رنگ کردن پرت کردن و جمعون انداختن چی را انداختن؟ اقلامه بنابراین اینم باز بفرمایید که مفعولون بهش انداختن اقلامشون رو با اون از و مفعولون بیه مثلا اقلامه هم انداختن قلمهاشون درسته اقلام جمع قلم مقصود از قلم بله مقصود از قلم چی بوده است بعضی میگن که اصلا خود قلم یعنی چی بله خود قلم اصل معنا قطع طرف شیء است یعنی چون قلم ها سابقه از نی بود است دیگه نه ای رو وقتی میخواستن قلمش کنن یه طرفش رو باید قطع میکردن میتراشیدن قطع یه قسمتی رو بهش میگن قلم کردن قلم لغتن اینه ولذا قلم هم چون نه ای رو میزدن ساقه ها رو میبریدن یه طرفش رو لااقل باید میبریدن دیگه و بعدم تیزش میکردن.
و همین جهت
میگن قلم. نه اصلا میداد چیزی. خب این قلم یعنی لغت قلم به این معناست. اینجا مراد از قلم چیست؟ معنای قلم هم که به معنای قلمی که باش می‌نویسن اون که واضح. مراد از قلم اینجا چیست؟ بعضی گفتن اینایی که قرآن میگه اقلامشون رو انداختن، اون چی که اینا پرتاب کردن همون قلم هایی بود که باش تورات رو می‌نوشتن. این قیله. به قیله گفتن. بله قائلش هم کیست نمیدونم، شاید اول جا، شاید اول جا مثلا بله تو کشاف باشد زمخشری میگه هیل اقلام التی کانو یک تبونه به حد تورات. چرا اینا قلم هایی که باش تورات می نوشتن اینا اختیار کردن؟ اختاروها للقرآن تبر رو کمی به ها، به جهت اینکه این قلمی که باش سالها تورات نوشته شده در نزدشون یه احترامی داشت، بله تبرکی بهش پیدا کرد. خب این قلم ها رو اینا برداشتن، درست شد؟ مراد پس اینجا تو آیه مراد از قلم اون قدحه، یعنی اون تیریست که او را به جهت قرعه پرتاب میکردن. اینا هر کدام قلم ها چوب های خودشون را پرتاب کردن. توجه میفرمایید؟ دارد که پرتاب اینا توی چه بود است؟ آقای دهدشتی اینا پرتاب کردن روی آب جمعی سرمه که ببینن. و باز تو روایت حالا میرسیم برادون میخونیم که اینا شش نفرم بودن. از قول امام واقع علیه السلام نقل شده که عدد اینا شش نفر بود. قلم ها رو پرتاب کردن روی آب به این اعتبار که ببینند که قلم هر کسی روی آب باقی ماند صاحب اون قلم بشد که متکفل امر مریم. دقت می‌فرمایید؟ و هاکذا تو روایت دارد که اول من سوهم له مریم، اول کسی که برای او قرعه کشیدند یعنی تا زمان مریم، که انه تو روایت میخواد بگن قرعه ای نبود اما اول کسی که برای او قرعه کشیدن مریم بود، بعد دیگه ادامه پیدا کرد دیگه. تو ماجرای یونس نبی هم چه کردن؟ سوار بر کشتی بود قرعه کشیدن دیگه. در ماجرای بفرمایید که عبدالمطلب و پسرش عبدالله قرعه کشیدن که نذر کرده بود از ده پسر اگر خدا به او داد یکی رو قربانی کند قرعه کشیدن. آها جزا دیگه قرعه در شریعت مقدس هم وارد شد. القرعه لکل امر. خب اذ یلقون اقلامهم که چی؟ قرعه کشیدن، قلم انداختن که شیشتا بودن و از ذکر یا روی آبمون. این قرعه به خاطر چه بود؟ ایهم یکفل مریم، جهت قرعه این بود. ایهم مبتدا، ضمیر هم بهش اضافه شده. فجوم فرمود این یک به اصطلاح بفرمایید که ترکیب. میتونید ایهم هم متعلقه به فعل محذوف بگید، مثل اینکه یلقونها انداختن این قلم های خودشون رو تا بدانند، که متعلقه به لیعلموی محذوف باشد. او یقولوی مثلا محذوف، یقولو ایهم یکفلو ذلك. اذ بله ایهم کدام یکی از اینها یکفلو، کدومشون یکفلو فعل مضارع فاعلش هم هو درش مستتر برمیگردد به یکی از این ایهم، درسته؟ اگر او رو مبتدا ایهم رو بگیرید این یک فلو میشه چی؟ خبرش. کفالت هم معنیش معلومه دیگه. کفالت یعنی ضمانت. حالا اینه که شما کتاب الکفاله در فقه دارید. یعنی چی کتاب الکفاله در فقه؟
کفیل میشه.
که چی؟ نه دیگه. کفیل
کفیلی شخص میشه.
شخصی چیکارش کنه آقای بهداشتی؟
یه وقتی
فرارتر کسی مثلا متهمیست و این متهم رو شما کفیلش میشید، اون آقا اینو آزادش کنه بیاد سر زندگیش، هر وقت شما باش کار داشتید من کفیلش هم اون رو برگردانم به شما. کفالت نسبت به شخصه، لکن ضمانت نسبت به شخص. یعنی شما فکر نکنه اینا ویل کردن فرار میکنند، من کفیل او هستم که این فرار نکنند. هر وقت که شما محاکمه ای داشتید بچه، من اینو میارم پای محاکمه که حاضر بشه فرار نکنند. کفالت در لغت به معنای این که کتاب و کفالایه در فقه بود، در لغت به معنای ضمانت است. کافل به چی میگن؟ احسن، کافل الیتیم به کی میگن؟ بله، یا الربیب. بله، کافلون یعنی چی؟ ربیب، ربیب کیه؟ نه، ربیب میشد شوهری ننه، اگه کسی مادرش برد شوهر کنه ربیب میشه شوهر ننه. شوهر ننه کافلون، یعنی اگر کسی ننه شوهر کرد لا محال خرج این بچام بر عهده این شوهر ننه میشد دیگه. ترجمه فرمایید. خب کافر یعنی کسی که تعهد میکند انسانی را که او را یعولهو، که او را جزء عائله خود بداند، او را جزء عائله خودش بگیرد و ينفق علیه و برش هم انفاق میکند. ترجمه این میشه کافر. خب اینا نزاعشون سر این بود که ایهم یکفل مریم، کدام یکی از اینا کفالت مریم، سرپرستی مریم، که مریم جز عائله اونا محسوب بشه و اونا خرج و مخارج مریم رو بدهن، اینا سر این قصه در واقع با هم نزاعشون شد. هر کدوم میگفتن ما میخوام این کار رو انجام بدهیم. قاعدتاً اگر چون میدونید مریم که پدرش از دنیا رفته بود، حالا مادرم بود یا نبود، قدر متیقن این است که پدر از دنیا رفته، یعنی عمران از دنیا، اصلا قبل ولادت مریم گفتیم از دنیا رفته، عمران از دنیا رفته است، پس مریم یتیم است. درسته؟ حالا این یتیم را نوعا مردم در میرن از این که یتیم را کفالتش رو به عهده بگیرند و مخارجش را، منتها اراده خدا بر این تعلق گرفته است که این یتیم را دعوا سرش شده است که هر کسی میگه من میخوام کفالت او رو بر عهده بگیرم. آل کونه این که قصه عکس است، یتیم ها بیچاره از این خونه تو اون خونه هدف ردشون میکنند. ترجمه فهمه؟ اما اینجا اراده خدا به این تعلق گرفته است که اگرچه این یتیم است، لکن سر این یتیم نزاع و دعواست، همه میخوان که کفالتش را بر عهده بگیرن. ایهم یکفل مریم، دلیل خاصش چی بود؟ دلیل خاصش فضل مریم بود. ده خب دیگه فضل مریم هر کدوم میگفت. زکریا میگفت چی؟ جناب زکریای پیامبر، زکریا میگفت این خالش زن من است. درسته؟ چون زکریا با عمران هم ریش بودن دیگه. خودش هم یا پیغمبر بوده، دارد امام بوده است، دارد از رؤسای قوم بوده است. به هر حال بله، زکریا گفته بود که و تا حالا دختری وقف معبد نشده بود و پذیرش نشده بود در معبد، این اول دختر است. زکریا میگه خالش میشی منه، پس بنابراین به من میرسن که من سرپرستیشون به عهده بگیرم چون من شوهر خالش هست. بقیهشون میگفتن چی؟ اون پنج تای دیگه از رهبان، از احبار یهود، اونا میگفتن چی؟ اونا میگفتن که این دختر امام ماست، چون عمران پدرش امامشون بود و در نتیجه وقتی که امام ماست و ما میخوام دختر اماممون رو سرپرستی کنیم و بزرگش. خیلی خوب. ایهم یکفل و مریم در این که زمانش که یه حالا عرض میکنه زخته تب دردون سر جگر بذاره چشم. خب ایهم یکفل و مریم و باز حرف عرض و ما کنت لدیهم و باز تو نبودی پیش اینا، باز همون اعراب و همه اونها به همون کیفیت ثابته ما کنت لدیهم اول، تفاوتی نداره. از یختصمون نبودی اون هنگامی که اینا اختصام میکردن، یعنی کار رسید به چی آقا؟ به خصومت. درست شد؟ یعنی این که کی بر عهده بگیرد اینقدر این تشاح و مسابقه نسبت به این که کفالت مریم بر عهده چه کسی باشد اینقدر بالا گرفت و هیچ کدوم کوتاه نمی آمدن که رسید از یختصمون، رسید به حد خصومت. توجه می فرمایید؟ و دیگه دعوای حسابی شد، هر کدوم گردن می کشیدن که ما می بایستی رو بر عهده بگیریم. جناب شیخ طوسی، اینم مال شما آقای فرح‌بخش، میگن که این وقت تشاح کی بود است؟ کی اینا با هم نزاع کردند و مخاصمه کردند و کار به خصومت رسید برای ماجرای مریم؟ میفرماد شیخ که بعد به تب بنا گذاشتن برای اینکه قرعه بکشن دیگه، چون اول نزاع شد گفتن کی، وقتی همه شش نفر گفتن ما و هیچ کدوم حاضر نشد عدول کند و به اصطلاح شما از نامزدی و کاندیداتوری کفالت مریم کنار برد، بله اون موقع هم که ماشین نبود بهشون بدن بگن یه ماشین دیگه برو کنار، بله اینا کنار هیچ کدوم نرفتن، در نتیجه بنا شد قرعه بندازن. خیلی خوب، این کی بود وقت تشاح و نزاع و خصومت سر قصه مریم؟ میفرماد قولان، دو قوله. احد هما حین ولادتها، همون وقت که به دنیا آمد مریم و مادرش او رو برد و تحویل کنیسه معبد داد، تشاهو همون وقت چه کردن اینا با هم اختلاف کردن که چه کسی مریم رو بردارد و سرپرستی کند و حضانت کند و تربیتش رو به عهده بگیرد. پس قول اول آقای فرح‌بخش همون وقتی که در بعد ولادت مادر و اون طفل رو آورد و تحویل معبد داد و حوال نه ناچاری که نزاع ندارد که، اگه زوری بود هر کدوم خب یکی باید بردارد. خیلی خوب، شیش نفر که دعوا نه از اون ناچاره دعوا کردن، همه میگفتن ما میخواییم، نه اینکه همه کشیدن عقب، عکسشه، همه میگفتن ما باید این کار رو، ما افتخار میکنیم. اصلا اون که دعوا ندارد که، ببینید اون که وقت فخر داره مریم نیست که، الان خدا دارد افتخارات دارد افتخارات مریم رو میشمارد، مریمی که آیات قبلش گفت ان الله از تفاکه و تحرکه و از تفاکه سلام نسائل عالمین، بعد اینقدر خاک به سرش بوده که هیچکی قبولش نکرده
پیش خدا.
سی آقا باشه، خدا اگر کسی رو بخواد عزیز کنه پیش خلقش هم عزیز میکنه.
تا
تا کودک آقا دارد. ببینید اگر کسی را همه شوهر خالش هم بکشت عقب بگید من نمیدونم که اینا باید جمعش کنه، اینا شما جزء مفاخرش میشمارین که اینقدر این زن بزرگ بود و افتخار داره که او وقت که تیف بود و یتیم شد و گفتن این تو خونه کی برد، این تو خونه کی برد، همه دری خونه هاشون رو بستن. خب که اینا نزا کردن سر مریم، اصلا آیه در مقام فضل مریمه، فضیلت مریم رو میخواد بگم. این که در خونه رو بنده آیه بچه یه تیم معمولی هم وقتی آقاش میمیره بالاخره یا عموش یا عمش یا خالش یا داش یه کسی این بچه یه تیم رو برمیدارد دیگه. وقت مریم رو فرمایشی شما نعوذ بالله اینقدر خاک تو سرش بود که شوهر خالش هم در رو بز با من راش نمیدم. آقا اونا که پذیرش شد، نه اون پذیرش شد، اونا خدا گفت قبول ما کردیم. آیات قبلش ببین، آیات قبل که خوندیم اگر یادتون باشد کش، ولی گفت خدا گفت که ما فتقبلها ربها به قبول حسنه، ما قبول کردیم نظر مادر مریم و پذیرش کردیم که این دخترم به معبد بپیوندد. بنابراین پذیرش الهی رسید نسبت به معبد، دعوتنامه الهی، قبول الهی رسید. پس اون این جهتش مناقشه ای نیست. حالا پس اون حرف نمیتونه درست بشه که اینا همه کشیدن عقب، هیچکی نبود مریم رو ذبح کند. او وقت گفتن پس یکی باید این بچه رو بالاخره مرز را سر بکشه. میرید من دارم چه میگم؟ دارم میگم بچه یتیم من، این الان آیات در مقام فضل و فضیلت و برتری. آقا این چی اون زنه داشت رو میگون مسلم مظلوم است. اینا دلیل مظلومیت مسلم میگیرید، نه دلیل بر برتر. کسی که همه در خونه، اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه که میشدن هیچ کی راه نمیداد، میگفتین برای پیغمبر چقدر مهم بودن بابا. اما وقتی همه در همه آمدن جلو رسول خدا دعوت کردن تشریف بیارید منزل ما افتخار میکنیم، اینا شما اینو فضیلت میگه. حالا دیگه ما حرفمون رو زدیم، حالا شما هر چی نه تاریختون بیخود، تاریخ یهودی هست، آیات قرآن اینو نمیگه. ببینید شیخ میگه، اجازه بدید حرف شیخ رو میخوندیم، میگه دو تا قول موقع تشاخ هست. یه قول میگن زمان تشاخ، ببینید اصلا تشاخ را، اختلاف را که همه میخواستن او را بپذیرن، توجه کنید، نه اینکه زیر بارش در رفته بودن. ابدا چرا میگه این وقت حالا شیخ هم که مگه خودمون عقل داریم؟ شیخ نیستیم، اما عقل که داریم که بابا آیات فضیلت مریمه، اون فضیلت نیست اگر هیچکی در خونه رو ما نکنه.
ما بحث رو بگم
ده، آها این بگو مگو بگو عجبا، اینا همه مریم ها میخواستن. اون شیخ نه، تو این بیان شیخ نیست. قال بعضهم، این قول اولو گفت، قال بعضهم انه کان ذلک بعد کبره، وقتی که مریم بزرگ شد و عجز زکریا ان تربیته، زکریا هم دیگه پیر مرد شده بود و نمیتونست رسیدگی بکند کار مریم، اون وقت که این حرفی شما اینجور ممکنه درست باشه. زکریا پیر شده بود و دیگه میگفت من نمیتونم این رو رسیدگی بکنم. حالا اون وقت بقیهشون گفتن هم پنج نفر اومدن که ما میکنیم. خب به زکریا گفتن حالا شما هم خودت یکی از کاندیداها، تیر انداختن نام زکریا در آمد. ببینید پس اون نه اونا
شما هم بیان بستن
مانعی ندارن. زکریا احساس عجز میکرد که من دیگه پیر شدم، نمیتونم این دختر رسیدگی میخواد، صبح باید براش صبحونه ببری، دور نهار ببری، شام ببری، تر و خشکش باید بکنی، من پیر شدم نمیتونم این کار رو بکنم. شما یکی دیگه دون انجام بدید. اونا همه قبول کردن که انجام بدن، نزاع شد. خود زکریا گفتن تو هم خودت هم بیا. 6 نفر شدن و قرعه انداختن. خب این پس کدوم
که مثلا بعد ولادت
میگه این دو قوله، میگه میتوند این تشاه بعد ولادت باشد و میتوند بعد بزرگیش باشد و عجزت. وقت میگه و هول اکثر، اون قول اول که بعد ولادته، این قول اکثره در جمله، این قول دومی قول اون اکثر باشه، این میشه اقل دیگه.
قول اول حضرت مریم
قولش رو که نشون نرده باشن، این دختر اون پدر است. شما میگون فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر، میگون رقیه بنت حسین، چند تا بشوده است. شما میگون علی اصغر، در بعض از نقل ها هست که اصلا روز عاشورا به دنیا آمد، طفلی که روز عاشورا به دنیا آمده باشد بعد از ظهر عاشورا شهید شده باشد چند ساعت بشه. اما شما میگون بابر حوالی، حالا البته سنش تا 6 ماه بیشتر هم ذکر شد، در حال شیرخوار بوده. یه طفل شیرخوار، خیلی طفل شیرخوار هست، چطور شد پس این شد علی اصغر؟ شما ازش حاجت میگیری؟ به خاطری که او ابن الکیه حسین علیه امران که نشناختن که امامشون بود امران، توجه میکنیم امران رو که میشناختن و لذا این دختر امامشون بود، دختر امامشون رو همه متصدی بودن، حاضر بودن که او رو کفالت بودن.
ممکنه
این هم ممکنه، این هم ممکنه، ولی شما به هر حال اونم ممکنه، اینا همه ممکن است. لکن اصلا اگر چون اگر قصه بعد ولادت باشه، اینا همه فخر میکردن که دختر امامشون پیششون باشه. آقا توجه میفرمایید، اگر که فرض بفرمایید زمان اعلی حضرت تقی، خب شهناز رو میخواستن بدن آقای زفر، فخر نمی کردن آقای زفر پیشن
تو همه در
اون قول دوم بود. قول دوم
عادت شده را و خاطرت شان از زیر این بار فارغ.
این بعد شان عجز زکریا رو داره شان. ببینید یعنی زکریا میگه آقا دیگه طاقت ندارم، پیر شدم. بابا پیر مرده زیمر اتاق که میخواد بره تا عمر اتاقا به هن و هن میفته، نفسش میگیره. دیشب ما جایی بودیم مخدره این مرحوم شده بود، کاری ما مرده کشی هم شده، میگفت که این چند روز آخر ازی سر اتاق تا اون سر اتاق که مادرمون میرم بعدش رو صندلی که میشست 10 دقیقه یه رو هن هن میکرد، نفسش به شما رو افتاده بود تا به تو دوباره به حال طبیعی بیاد. با پیر مرد و پیر زن اینجوره. یعنی زکریا دیگه عاجز شده بود از اینکه برای مریم غذا ببرد. خب مریم که نمیشد اونجا در اختیار هر کسی گذاشت، نانجی یهودی ها که درجا میکنه دارد که چقدر اتاق بود و قفل میکردن به اینهای. اگر که این سنی که مثلا بعد کبره ها شما میگون اصطلاح عوامانه میگن دختره چی؟ دختره مثلا ماهیونه میگن، ماهونه میگن، دختره که رسیده است. میگه نمیشه در اختیار هر کسیش دارد. زکریان دیگه عاجز بود از این که این را رسیدگی کنه. در نتیجه در قول دوم که این الان قول دوم را آقای طباطبایی قول دوم را میگن، قول اولی بود که بعد ولادتش، قول دوم نه، بعد اینکه بزرگ شد به سن و سال جوانی نوجوانی رسید، زکریا به تب پیر شد، زکریا گفت من دیگه نمیتونم. نه حالا که من سب کن تو همینم، تو همینم دعواست. وقتی زکریا کشید عقب گفت من نمیتونم، 5 نفر گفتن ما حاضریم. این یک صف و شاهده این که قول دوم باطل است. آقای فرمایش آقای طباطبایی تموم نمیشد به حساب ظاهر. آقا صدا فرمایش شما قبول نمی کنه یا می کنه؟ میگن هست یا نیست؟
نه
قبول نمی کنه. میتونه یعنی دو بار این قوله بچینیشون میگه تکرار شده باشه.
نه اشتباه نکنه.
ظاهره.
میگه که
ممکنه
این داستان رو دو بار گفته باشه. سیاه هم این
صبحی خرده. آقا. نه اون تکرار رو
نه. ببینید.
این تکرار رو داریم. اجازه بدیم فرق نمی کنه
اونا پیر می شن
اونا پیر اسپانی می شن
از زمین گیر نمی شن
اون بابا که
زمین گیر نمی شن فلج نمی شن. ببینید آقا این نمی تونه زکریا عقب کشته باشد. چرا؟ چون کسی که عقب می کشد تو قره کشی شرکت نمی کند. میگه آقا صبر کن الان یه دختر خانومیه 5 تا دوماد من دوماد 6م یعنی خاصگان میگه من بکشم عقب میگم من دیگه خاصگان من که دیگه تو قرعه کشی شرکت نمیکنم. حال کونه ای که گوش کن حال کونه ای که زکریام تو قرعه کشی شرکت کرد و تیر انداخت درسته و اصلا قطعا زکریا برنده شد. اگر قصه زکریا بعد عجز زکریا بود معنی ندارد زکریا پیر انداخته باشه و تو قرعه کشی شرکت کرده باشه. این خودی که زکریا برنده قرعه کشی شد پس زکریا شرکت کرده که برنده شده و کسی که عاجز و ناتوان است و میخواد شونه خالی کند معنی ندارد تو قرعه کشی شرکت کند. یا آقا من نمیتونم یکی از شما به عهده بگیرید. بله 5 تا نزا کرد که کی به عهده بگیرم وقتی این 5 تا قره بکشن حرفی نیست. از زکریات برای چی دوباره رفت قره کشی؟ خب تو که مرده حسابی نمیتونستی دیگه. دوباره معلوم است این قصه مال همون حین ولادتش میشه و بین همشون انجام گرفت از این قره کشی و زکریا هم کاندید بود از هم خواسته به عهده بگیره. چنانچه قول مشهورم همینه وای نساده دیگه. حالا سر قلم شاید آهن بوده شاید چیزی بوده است فقط قلم زکریا وایساده. خب اینجا روایاتی داریم حالا دیگه من ازش میگذرم خدا آقایون عیاشی رو ببینن یه روایت مفصلی اون چی که مربوطه به این آیه روایتش آیات قبلش هم داره اونی که مربوطه به این آیه سری میخونم. میگه ثم قال لنبیه محمد صلی الله علیه و سلم یخبره بما قاب عنه. خبر دارد میدهد خدا به پیغمبرش به اون چیزهایی که از پیغمبر قائل بود است. من خبر مریم و عیسی. یا محمد ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. کدوما فی مریم و ابنها و بما خصهم الله بهی و فضلهما و اکرمهما. یه یتیمایی کسی تقبل نکند که فضل یتیمی میشه خاک تو سر یتیم میشه. میگه چقدر بدبختی کسی قبولش نکرد ترجم فرما و اکرمهما حیث و قال و ما کنت لدیهم. نبودی کی یا محمد یعنی بذالکه بله رب از یلغون اقلامهم ایهم یک فل و مریم که هینه روایت رو بینید هینه اوی تمت من ابیها. اون وقتی که یتیم شد از پدرش یعنی همون با ولادتش یتیم به دنیا آمد قبل ولادتش پدر مرد. خب باز دوباره و فی روایت اخرى ان ابن خرزاد ایهم یک فل و مریم میگد هینه اوی تمت من ابویها. این یکی میگه اون وقتی که از پدر و مادر یتیم شد و ما کنت لدیهم یا محمد اذ یختصمون فی مریم عند ولادتها به ایسا ایهم یک فلوها و یک فلو ولدها یا ولدها و توجه می‌فرمایید؟ این یکی دیگه از همون که قصه بعد زایمان هم میشه. خب علی ابن ابراهیم اینجا یه چیزی اضافه کرده. ما با این تو این حدیث میگه زاد علی ابن ببخشید علی ابن مهزیار، زاد علی ابن مهزیار فی حدیثه ای زیل همین آیه میگه قال قلتو، میگه من عرض کردم اکان یوسیب مریم ما یوسیب النساء من التمس، آیا مریم هم عادت ماهیانه میشد همونجور که بقیه زنا میشن؟ میگه جواب من داده شد قال نعم ما کانت الا امرأتا من النساء، بله اونم نبود مگر یه زن مثل بقیه زنا، یعنی میشد. حالا ما نمیدونیم این زیاد این سوال و جواب، آیا مسئول تو این سوال و جواب علی ابن مهزیاره یا مسئول سائل علی ابن مهزیار است و مسئول امام است؟ در هر صورت این روایت نمیشد بهش اخم کرد. چرا؟ به جهت اینکه مخالف قرآن است، خلاف با قرآنش هم همون تحرکه است. وقتی که خود قرآن میگد استفاکه و تحرکه، تحرکه رو گفتیم از انجاس و ادناس ظاهری و باطنی، خب هیچ دنس ظاهری است دیگه که واضحه. بنابراین این روایت حتی اگر روایت و مسئول امام هم باشد، حتی اگر با سند صحیح هم رسیده بود، چون با آیه قرآن تباین دارد باید کنارش بگذاریم. اینا نمیشد اخذش کرد. و فی روایت اخرى اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم قال استهموا علیها فخرج سهم زکریا فکفل بها. باز میگه قال یزید ابن رکانه اختصموا فی بنت حمزه کما اختصموا فی مریم. حمزه سید شهدای جنگ احد از دنیا رفت، یه طفل یه دختر کوچیک داشت، توجه می‌فرمایید؟ و در مورد دختر حمزه هم چون کسی تو خانه دیگه نبود، فقط یه دختر بچه بود و حمزه پدرش هم کشته شد، حالا مادر کجا بوده است نمیدونم، شاید مادرش فوت شده بوده است یا مطلقه بوده است، دقت می‌فرمایید؟ حمزه با یه دختر بچه که دختر خودش بود زندگی میکرد. حمزه که شهید شد این دختر بی سرپرست شد. اون وقت برای دختر حمزه هم هاکزا چه کردن؟ یه عده زیادی آمدن که کفالت این دختر بچه رو به عهده بگیرن و قرعه کشیدن برای دختر حمزه، قرعه کشیدن و لذا حمزه که شهید شد چراغ خانش هم خاموش شد و پیغمبر فرمودن ان حمزه لا بواکیه له، یعنی ظاهرا دختر بچه اینقدر کوچک بوده است که حتی آن نمی فهمیدد که پدرش هم شهید شده است. پیغمبر خدا می فرماین حمزه گریه کن ندارد، چون اگه دختر بزرگ سال بود که خب گریه می کنن دخترها، او روزا گریه می کردن، حالا نمی کنن. و لذا این دختر اینقدر طفل بوده که حتی متوجه این که پدر مرده شهید شده نمی شده است که پیغمبر میگن ان حمزه لا بواکیه له و دستور می دن که حمزه را یاد کنید و بر حمزه چی کنید؟ گریه کنید. خب این یه روایت، اون نقطه مشکل دارش هم عرض کردیم. یه روایت هم تو فقیه صحیح حرید ابن عبدالله است. گیرش این است که صحیح از امام باقر علیه السلام نقل میکند. اینم حالا چون ایام شهادت امام باقر هم نزدیک است. بله امن اخبره، این مشکل سند همینه که حرید از اصحاب موسی بن جعفره. چند روایت هم از امام صادق داره. بنابراین از امام باقر میخواد نقل کند یه واسطه میخواد، اون واسطه اینجا امن اخبره هست که نمیدونیم کیه. ان ابی جعفر علیه السلام قال اول من سوهم علی مریم بنت عمران، اول کسی که براش قرعه کشیدن مریم دختر عمران است. و هو قول الله عز و جل همین آیه. سهام چند تا بوده است؟ میفرمان و سهام و ستتون، شش تا کاندید بودن و شش تا تیر پرتاب شد و بله شش قلم بود عدد اون اقلام، بله میشد شش تا. خب این روایت هم تا ادامه داره، بعد میگه برای یونس کشیدن، بعد برای قصه عبدالله پدر پیغمبر بود، بقیه رو تو روایت داره. مراجعه کنید. فقیه جلد 3 صفحه 89 حدیث 3388 چاپ مرحوم قفاری. خصال هم این روایت رو داره، جلد اول صفحه 151 حدیث 198.